بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آقای زارعی و یه نفر دیگه هم نیست، آقای نجفی نیومده بازن. خیلی خوب، مورد آخر از موارد چیزهایی که منفعت به محلله مقصود نداره، دراهم خارجه معموله لأجل قشناسه. ببینید آقا، درهم یه پوله، خب یه پول نقره که زمان قدیم بوده. ببینید دو تا مطلب هست، یکی این که بعضی دراهمی که بوده، اینجور بگم، دو جور درهم در بازار بوده، دو جور درهم در بازار بوده. یه درهم هایی که درهم رسمی ضرب حکومت بوده، ضرب حکومت بوده، حکومت ها ضرب میکردن. یه درهم هایی تقلبی بوده که حکومت ضرب نمیکرده، بعضی ها خلاصه زیرزمینی شکل همون درهم حکومتی درست میکردن. و اینم توجه داشته باشید، درهم یه قیمتی فلزش داره، اون نقرش داره، یه ارزشی به خاطر پول بودنش پیدا میکنه. یعنی ارزشش فقط به خاطر فلزش نیست. همین فلز، همین درصد مقدار فلز که حالا به فرض مثال فرض کنیم 3 گرم فلز هست، این 3 گرم یه وقت هست ضرب رسمی حکومتی میخوره، یه ارزش داره، یه وقت هست نه، ضرب تقلبیه، واقعا ضرب حکومتی نیست، زیرزمینی درست کردن این رو، این ارزش پایین‌تری داره. این اصطلاحش میگن درهم تقلبی، که ولو امکان داره جنسش هم نقره خالص باشه، یعنی هم این نقره خالص هم حکومتی نقره خالصه، منتها این ضربش تقلبی. یا یه مثال دیگه هم این که امکان داره یه درهمی تاریخ گذشته باشه، یعنی مال حکومت‌های قبلی باشه که دیگه الان اون ضرب اعتبار نداره. اینا رو بهش میگن درهم خارج. خارج یعنی غیر ضرب حکومتی رسمی، اما از این که غیر حکومت این رو به صورت تقلبی ضرب کرده باشه، یا مال حکومت‌های قبلی بوده، مال دوران‌های قبل بوده که این ضرب الان دیگه ارزشی نداره در بازار، به خاطر این ضرب این فلزه ارزش افزوده‌ای پیدا نمی‌کنه، به میگن درهم خارج. خب حالا این درهم خارج، درهم غیر رسمی، غیر ضرب حکومتی، باز خودش دو فرق داره. گاهی اوقات هست جنسش خالصه، جنس تلاش خالص، جنس نقرش یا تلاش فرق نمی‌کنه، طلا میشه دینار، جنسش خالصه. بعض وقتا از جنسش هم ناخالصی داره. خب حالا ناخالصیش هم باز متفاوته. بعض وقتا عرض کنم خدمتتون که مثلا قاطی نقره سرب ریختن، آلومینیوم ریختن، ذوب کردن، که خب کسی تشخیص نمیده و خب ناخالصی داره. بعض وقتا نه، اصلا دیگه ناخالصیش اینقدر زیاده که این به فرض مثال با آلومینیوم سکه ساختن، با حتی چیز گل مثلا سکه ساختن، یه رویه نازک، یه رویه نازک نقره روش کشیدن، خب که اینم باز دوباره ناخالصی هست، مثلا ناخالصی که واقعا دیگه از جنس هم خارج شده، اصلا جنس نقره هم نیست، فقط یه رنگ نقره داره. خب اینا فروض مختلف چی هست؟ دراهم خارج هست. پس اجمالا درهم خارج موقعی که گفته میشه یعنی درهمی که خارج از ضرب حکومتی هست. درهم خارج از ضرب حکومتی هم اهم از این که مال حکومت‌های قبل بوده که ضربش منسوخ شده، یا اینکه نه تو خلاصه کارگاه‌های زیرزمینی درست کردن، که هر دوش باز دوباره یه تقسیم دیگر به اعتبار دیگری هم تقسیم میشه، همین درهم خارج به اعتبار دیگر هم تقسیم میشه که یا خالصی یا ناخالصی داره. خب این فروض مختلف مد نظرتون باشه که حالا گاهی اوقات این درهم تقلبی رو درست می‌کنن. طبیعتاً درست می‌کنن برای چی درست می‌کنن؟ درست میکنن برای که بندازن تو جریان اقتصادی جامعه و مردم رو گول بزنن دیگه. طرف میخواد بره که جنسی بخره، درهم اصلی بخواد بده، یه مبلغ پاش در میاد، ولی درهم تقلبی بده پاش ارزونتر در میاد. خب درهم تقلبی بده ارزونتر پاش در میاد، درست شده برای گول زدن مردم. یعنی منفعت مقصوده این درهمای تقلبی که تو کارگاه زیرزمینی درست میکنن، حالا یا خالص یا ناخالص، گول زدن مردمه. نمیخواد بگه من نقره دارم میدم، نه داره واقعا به اسم درهم داره میده. خب این قرض اصلی و منفعت مخصوصش گول زدن مردمه. و حالا انشاءالله بعدا میرسیم تو بحث غش، میگن غش به ما یخفا، غش به ما یخفا یعنی اونجایی که خفی هست و به گونه ای است که عادتا افراد متوجه نمیشن، این کار کار حرامی است، تکلیفا کار حرامیه. بنابراین منفعت مقصودش که فریب دادن مردم هست، این منفعت مقصوده محرمه میشه. لذا از این باب که منفعت محلله مقصوده نداره، بیعش میشه حرام، بیعش جایز نیست، خب باطله بیعش. درهم خارج، درهم خارجی که ساخته شده برای فریب دادن مردم، حالا فرق نمیکنه کدوم درهم خارج باشه، یعنی درهم خارجی که برای فریب دادن مردم انسانش استفاده میکنه. خب منتها مرحوم شیخ میگه این همون حرفی که توی مسئله اولا اولی هم زد تو بحث حیاکل، یادتونه تو حیاکل گفتن اگه هیئت خاصه ای فرض بشه که علاوه بر این عرض کنم خدمتتون که جهت حرام جهت حلالی هم داشته باشه، خب بهش جایز میشه. خب مثل چی؟ مثل بله سلیم رو گفتیم شکل کلنگ درست بکنن که به عنوان کلنگ هم بشه استفاده کرد. مثلا اینجا می درهم ناخالص رو امکان داره بگیم این منفعت، در صورتی که فرض بشه، نگم امکان داره، در صورتی که منفعت محللهی براش فرض بشه، مثلا برای زینت استفاده بکنن. سابقا من یادم هست از این سکه های کوچولو، حالا سکه یک ریالی و دو ریالی و اینا بعضا استفاده میکنن، سوراخش میکردن، عرض کنن دور روسریشون خانوما میدوختن، سوراخش میگن دور روسری میدوختنش. خب یا سوراخش میکردن، عرض کنم خدمتتون که آویزون میکردن و خلاصه دور دایره، این دایرهی که تو عروسی ها میزدن و اصلا سکه سوراخ میکرد، یه صدای جلنگ جلنگ قشنگی میداد. در حال حالا اون دایره خودش مشکل داره، مثال برای تقریب زن گفتم، از یه جهت مقرب از یه جهت مبعد، دایره مشکل داره دیگه، حالا جاش هم گفتن، حالا بذاری از یادم نکن نبرم جای دیگه. عبداللهی بیا اینجا ببینید، این دراهم اگر این منفعت محللهی براش فرض بشه، این منفعت محللهش این که برای تزیان استفاده بشه، یا منفعت محللهی دیگری این که به اشرار بدیم. اشرار کسایی بودن که از طرف حکومت ها میامدن عشر میگرفتن، مالیات میگرفتن، این مالیات هم چون عشر بوده یک دهم میگرفتن، خب یک دهم حالا درآمدهای طرف رو به عنوان مالیات میگرفتن. عادتا به این کسایی که میامدن مالیات اینجور میگرفتن عاشر و اشرار گفته میشده. بعضا اگر کتاب های قدیمی خوندید به جایی گفتن عاشر یا اشرار، منظور اینه کسایی که مأمور حکومت بودن میرفتن از مردم مالیات میگرفتن، به اینا اشرار یا عاشر گفتن. حالا همیشه هم یک دهم نبودا، چون یه زمانی مثلا مرسوم بوده یک دهم میگرفتن، اینا معروف شدن به اشرار و عاشر. حالا یه وقتایی امکان داره یک پنجم یا یک هفتم یک دوازدهم هم میگرفتن، ولی اینا معروف شدن به عاشر یا اشرار. خب یکی از منافع مقصوده که اینجا شیخ داره فرض میکنه اینه که باش این اشرار رو گول بزنیم. اشرار میخواد بیاد پول زور بگیره دیگه، حکومت جوره به فرض مثال، اومده میخواد پول زور بگیره، به جای که پول سالم بهش بدیم پول تقلبی رو بدیم برای اینکه چی؟ برای اینکه ضرر نکنیم. خب اینو به عنوان منفعت مقصوده شیخ فرض میکنه، میگه همچین منفعتی فرض بشه میگیم چی؟ میگیم به اعتبار منفعت مقصودش بیعش جایز میشه. لکن این همون حرفی که تو اوانی ذهب و فضه، اوانی نقدین مطرح کردیم، اینجا مطرح میشه که امکان داره کسی نظرش این باشه، کسی نظرش این باشه که سکه تقلبی نگه داشتنش اصلا شرعاً جایز نیست، اصلا نگهداری کردنش شرعاً جایز نیست. اگر کسی نظرش این باشه، کسی نظرش این باشه دیگه منفعت محلله، هیچ منفعت محللهی براش فرض نمیشه. حالا به چه دلیل نظرمون این باشه؟ به چه دلیل؟ دلیلی هم داریم که همچین رأی رو اتخاذ بکنیم. میگن دو تا روایت داریم که روایتش، حالا دو تا روایت میخونیم که از این دو تا روایت استفاده میشه که حضرت فرمودن اینو بنزید دور. خب اینا رو بنزید دور که تو جریان اقتصادی معامله نیفته، که معصوم راضی نیست که اصلا همچین چیزی روی زمین موجود باشه. لذا همین مقدار که شد سکه تقلبی به هیچ وجه منفعت محلله نداره و کلا باید این نابود بشه، چون از باب حسن ماده فساد که دیروزم داشتیم آقای عبدالله هم پرسیدن، این ماده الفساده، چیزی است که وجودش فساد درش مترتب میشه، اصلا اصل وجودش مبغوضه، شارع هست. و حتی برای تزیین و امثال زالک هم حق نداریم باشه استفاده کنیم. اگه این نظر رو بدیم کلا به هیچ وجه خرید و فروشش جایز نیست. بذارید عبارت رو بخونم تا برسیم به اون بحث اصلی. و منها از دراهم الخارجة المعمولة لعجل قشر الناس اذا لم یفرد على هیئتها الخاصة منفعت محللت معتدون بها. خب مثل تزین، مثال برای اون منفعت محلله معتدون بهایی که با این هیئت داره، حالا غیر از خرید و فروش منفعت معتدون بهای دیگری که داره اینه، مثل تزین او دفع الظالم الذي يريد مقدارا من المال. برای تزین استفاده کنم برای پرداخت کردن به ظالمی که مقداری مال میخواد، از انسان میخواد زورگیری بکنه، کل اشار مثل مأمور مالیاتی سلطان جائر اشار و نه به اشار بناهن علا جواز داره. البته بنابرای که بگیم این تزین و دفع الظالم جائزه، بگه وجه هم داره بگیم جائز نیست، بله امکان داره بگیم کلن شارع راضی به باقی موندن و اقتناع این سکه ها نیست و بناهن علا جواز ظالک و عدم وجوب اطلاف مثل ها به درائم. بله؟ جواز ظالک، ظالک اشاره به همون چیز دیگه، اشاره به همون تزین و دفع الظالمه.
بله.
میرید کشور خارجی میتونید فرار مالیاتی بکنید، به نظر شیخ اشکال نداره فرار مالیاتی بکنید. ولی دیگران جایز نمیدن. آقای سیستانی آقای اینا جایز نمیدن. آقای علی دوستان جایز نمیدن. جان شاید بشه گفت به خاطر بعد انقلاب. حالا آقای سیستانی که انقلاب و غیر انقلاب خیلی شد در نظرشون فرق نمیدن. ولی آقا آقای علی دوستان آقای علی دوستان خیلی انقلابیه متاسفانه. متاسفانه طلبه های در چی بگم که چیه جبه بلی درست که اصلا مدیر حقانی های بهاری به خاطر ایشون خاطر اون جبه جا بجا شد پی وکیناش وکیناش رو بالا تر برد مثل اون نخبگان حوزه شد. آقای بهاری هم مباحثه من بودا عرض کنم خدمتون که بناهن علا جواز ذالکه و عدم وجوب اطلاف مثل ها به درائم دعا کنید هیچ وقت من گرفتار کار اجرایی نشم. بچه خیلی بدم میاد برم تو کار اجرایی، دوست دارم کف حوزه باشم، کف حوزه با طلبه ها. اینقدر لذت داره، اینقدر لذت داره، اینقدر لذت داره، هیچ هیچ چیو با این جابجا نمی کنم.
چرا من مزه خدا ان شاء الله برزیلی دارم؟
نه اصلا موقعیت خیلی زیادی هم دارم پیش میاد، همه رو گذاشتم کنار، هیچ کدوم تنظیم نکرد. خب خب بابا دیگران کاری که من الان دارم انجام میدم، کاری که من دارم انجام میدم با طلبه ها هستم، خدماتی که دارم به طلبه ها انجام میدم، صد هزار طلبه چند تاشون این کار دارن انجام میدن؟ خیلی کم هم بالاخره این هم یه عده باشن باید باشن این کار بکنن دیگه. خدا کنه کار ما همیشه این باشه. خب عرضم معذرتون، بیاید اینجا، بیاید اینجا. بله کجا بود؟ عدم وجوب، بناهن علا جواز ذالک، بنابراین که جایز بدونیم و عدم وجوب اطلاق مثل عادت دراهم، اطلاق این دراهم رو واجب ندانیم ولو به کسرها، ولو اینکه این اطلاق و شکستنش باشه، من باب دفع مادت الفساده. اگه خواهیم بگیم واجبانه است، از باب دفع ماده فساد که دو تا دلیل داریم، دو تا روایتی که همچین برداشت امکان داره کسی ازش بکنه. کما ید الله علیه قول و علیه السلام فی روایت الجعفی مشیرن الی درهمین، حضرت اشاره کردن به یه درهمی و به جعفی فرمودن که اکثر هازا، اینو بزن بشکنش، و انه لا یحل بیعه ولا انفاقه، این عرض کنم خدمتتون بیع کردنش، فروختنش و انفاقش، خرج کردنش جائز نیست. خب حالا انفاق یعنی خرج کردن باشه یا انفاق فی سبیل الله، چون کلمه انفاق در زبان عربی یعنی خرج کردنه، خب اون انفاق در راه خدا صدقه دادن، این انفاق خاصه. و فی روایت موسی بن بکر، حالا بعضی نسخان داره موسی بن بکر، به احتمال قوی موسی بن بکر هم درسته چون موسی بن بکر ظاهرا نداریم توی روایت. موسی بن بکر که حضرت اونن راوی میگه که این دراهم جلو حضرت بود، یه درهم رو برداشتن از بین دراهم و زدن شکستنش، قطع ابو نصفین، درهم رو دو نصفش کردن. ثم قال القه فی البالوعه، اینو بگی به ناس چا توالت، خب القه فی البالوعه حتی لا یوا شیء فیه قشرون، تا اینکه چیزی که درش قشره خلاصه باش بی نشه، در جریان خلاصه اقتصادی جامعه قرار نگیره. حالا اینم بعضی نسخه داره حتی لا یوا بشیء، خب تا به چیزی فروخته نشود، بعد اون فیه قشرون شده جمله استینافیه، حتی لا یوبا از شیء، اون استیناف بیانی هم هست دیگه، فیه قشرون یعنی تعلیل داره میکنه، چون فیه قشرون حتی لا یوبا فیه به شیء. آن نسخه‌ای که تو متن اومده حتی لا یوبا شیء فیه قشرون، که طبق این فیه قشرون میشه جمله وصفیه برای شیء. حالا و تمام کلام فیه که آیا اقتناء و نگهداری درهم تقلبی جائز از جائز نیست، تتمه کلام کجا میاد؟ میگن فی باب صرف انشاءالله میاد، که شیخ انصاری باب صرف رو بس نکرده، خب باب صرف رو بس نکرده، چون قبلا خدمتون عرض کردیم دیگه از بین ده فصل کتاب المتاجر شیخ فقط دو سه تاشو بس کرده تو مکاسب، بقیه رو نداره، بیع استثمار نداره، بیع صرف نداره، ربا نداره، خب فقط چی داره؟ محرمه داره. او از کنم خدمتتون که بیگ داره و بفرمایید خیارات و یه چند تا بحثای مربوط به اون فصل دهم که مثل نقد نسیه و قبض و اینا که آخرای تو جلد ششم میاد انشاءالله. خب رسیدیم سر بحث مهم و شیرینش. خب این دراهم رو که گفتیم که از کنم خدمتتون که حرام معاوضه کردنشون، حالا اگه کسی اومد و معاوضه کرد، خب اگه کسی اومد و این دراهم رو معاوضه کرد، باش معامله کرد، حکم معاملهش چی؟ اگه کسی اومد این دراهم رو معامله کرد، حکم معاملهش چی هست؟ آیا شبیه صلیب و صنمه یا با صلیب و صنم فرق داره؟ یه جمله بود آقای سعید، گفتم یادتون بمونه، چی بود؟
تبعوض
نبود، یه چیز دیگه بود. احسنت، آنو گفتن مالیت عرفیش به اعتبار هم مادهشه هم هیئتشه، توی صنمی حرف میزدن. خب توی دراهم رو فقط بگید ببینیم مالیت عرفیش دراهم، حالا دراهم مخصوصه، دراهم خارجه، اول بگید مالیت عرفیه داره یا نداره؟
نداره؟
نقره خلاه هست. خیلی خوب، خیلی خوب، بالاخره مالیت عرفیه داره یا نداره؟ این مالیت عرفیه
نقره هست.
مالیت در مورد مالیت عرفیه داره صحبت میکنم، دقت کنید رفقا، صنم عرفن مال هست یا مال نیست؟ احسنتون، چون اون عرف با منفعت محرمه کار نداره. خب صنم عرفن مال هست، مالیتش هم آقای حمیدی به چه اعتباریه؟ هم به اعتبار مادهش هم به اعتبار صورتشه، یعنی عرف موقعی که میخواد قیمت گذاری کنه این پولی که داره در مقابلش میده، هم در مقابل مادهش داره میده، هم در مقابل صورتش داره، هیئتش داره میده. خب حالا در مورد درهم ازتون سوال میکنم بچه ها، درهم عرف براش مالیت قائله، درهم تقلبی رو عرف براش مالیت قائله، چون نقره است دیگه، ولی پولی که داره میده در مقابل درهم تقلبی، به من جواب بدید شبیه پولی است که در مقابل صنم داره میده یا فرق داره هم دیگه؟ احسنتون، باریکلا، نکتهش اینه، احسنتون، اینجا هیئتش یه هیئتی است که در نزد او اعتبار نداره، اگه پولم میده، خب موقعی که متوجه هستی پول تقلبیه، درهم درهم تقلبیه، کدام ضرب بود که ارزش افزوده میداد به این نقره؟ ضرب سلطانی بود، ضرب حکومتی معتبر بود. خب در صورتی که ضرب قدیمی باشه که منسوخ شده، در صورتی که ضرب زیرزمینی باشه، اینا به این نقره ارزش افزوده نمیده، لذا اگر عرف در مقابل این درهم پولی هم پرداخت میکنه، بفرمایید در مقابل مادهشه فقط، لذا نتیجه گیری کنید، اگر ما این رو معامله بکنیم و هیچ مشخص نکنیم که به قصد ماده است یا به قصد صورته، به اون صحیح یا فاسد است. آقای عبداللهی صحیحه، باریکالله. خب صحیحه، منتها سوال صحیح هست، آیا صحیح و لازمه یا صحیح هست و خیار برای طرف ثابت میشه؟ میگن بستگی داره. یه وقت از طرف عالمن اومده، عالمن به این سکه، سکه تقلبی هست، مورد از من خریده، اینجا خیار میاد دارش که نمیاد؟ نمیاد. چرا؟ به خاطر قاعده اقدام، خودش اقدام کرده. ولی یه وقت هست نه، جاهلن طرف گول خورده، فکر میگرده سکه درسته، بعدا متوجه سکه سکه تقلبی بوده. حالا سکه تقلبی هم بوده، گاهی اوقات تقلبش فقط مشکل ضرب داره، بعضا علاوه بر مشکل ضرب بفرمایید مشکل عدم الخلوص هم داره، خالص نیست، ناخالصی داره. خب در هر کدوم از خروجش بفرمایید ببینیم که چه خیاری برای طرف ثابت میکنید. اگر مشکل ضرب داشته باشه فقط و هیچ مشکل عیب ناخالصی نداشته باشه، چه خیاری ثابت میکنید براش؟ خیار تدلیس. احسنتون، خیار تدلیس. تدلیس یعنی اظهار و صفت المفقودت واقعا، شیء صفتی رو که نداره ما اظهار کنیم این صفت رو داره. خب این ما یه جوری اظهار کردیم که طرف فکر کرده که این درهم درهم واقعیه دیگه. خب چون مطلق هم بگیم درهم درهم انصراف داره به درهم سالم، درهم ضرب حکومتی. خب اظهار کردیم صفتی رو که مفقود هست، اظهار کردیم که واقعیت داره، خیار تدلیس داره ثابت میشه. خب حالا اگر علاوه بر این که ضربش ضرب حکومتی نیست، مادهش هم مخشوش باشه، قاطی نقره سوخت باشه، آلومینیوم باشه، احسنتون، اینجا خیار عیب هم داره، یعنی هم خیار تدلیس داره هم خیار عیب داره. که خیار عیب فرقش با خیار تدلیس چیه؟ تو خیار عیب علاوه بر این که میتونه رد کنه و امضا کنه، میتونه هم عرش بگیره. بسیار خوب، عرض کنم خدمتتون که تا اینجا رو بذارید بخونم. این معاوضه هم که اینجا دارم مطرح میکنم، رفقا یه چیز دقت بکنید. یه ما یه وقت بیع کلی داریم، یه وقت بیع شخصی داریم. فرق بین بیع کلی شخصی که براتون روشنه که بیع کلی، بیع شخصی عنوان بیع میره روی عین خارجی، میره روی عین خارجی. حالا عین خارجی که حاضره یا قائبه و وصفش میکنیم، میگم اون ماشین، یه ماشین فلان جور با این اوصاف دارن، اون ماشینا رو به شما میفروشن، این میشه بیع شخصی یا بیع جزئی. بعض وقتا هست نه، میگم آقا یه پراید 0 کیلومتر به شما میفروشم 160 میلیون تومان. خب گرون نگفتم که نه. یه پراید 0 کیلومتر به شما میفروشم به 160 میلیون تومان. خب این چی هست؟ این کلیه. اون یه پراید، یه پراید خاصی رو اشاره نکردن، بلکه چی؟ به صورت کلی گفتم. لذا موقع ادا هم امکان داره من اصلا موقعی که فروختم اصلا نداشته باشم اون پرایدو. ببینید امکان داره اصلا نداشته باشم. تو به یه شخصی و جزئی طرف باید مالک باشه. اگه مالک نباشه باید بفروشه، بهش میشه به یه فضولی، بهش میشه به یه فضولی. ولی توی کلی حتی اگه طرف نداشته باشد هم میتونه بفروشه، هیچ اشکال نداره. بعدا میره تحصیل میکنه، میاد تحویل میده، موقع بهش داره کلی رو میفروشه. خب اینجا الان تو بحث ما این فروعاتی که خدمتتون عرض کردم که مخشوش باشه یا عرض کنم ضرب غیر حکومتی باشه و اینها، این فروعات مربوط به بیع شخصیه، مربوط به بیع کلیه. این که گفتیم خیار برای ثابت میشه در بعضی از فروز شخصی. یا حالا بعدا میرسیم بعضی فروزش اصلا باطل هم هست، مربوط به بیع کلی، به بیع شخصیه. بیع شخصی احسنتون. اصلا خیار عیب، خوب دقت کن، اینا تو لومه خوندی دار. خب خیار عیب فقط تو بیع شخصی میاد، تو بیع کلی خیار عیب نمیاد. ببینید همون پرایدی که مثال زدم، یه من یه ماشین مشخصی از تو پارکینگ هم هست، حالا 0 کیلومتر هم هست به فرض مثال، یا اینو میفروشم به شما. یه وقت چی؟ یه ماشین پراید 0 کیلومتر کلی به شما میفروشم. اگه اینو به شما فروختم، بعدن رفتید نگاه کردید دیدی که جایش عیب داره، خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ برای شما خیار عیب ثابته. ولی اگه ماشین کلی به شما فروختم و بعدن یه ماشینی به شما تحویل دادم، از من که تحویل گرفتی رفتی دیدی عیب داره، اینجا خیار عیب برای شما ثابت میشه یا نمیشه؟ نه، خیار عیب به این معنی که بیعو به هم بزنید، بیعو نمیتونید به هم بزنید. پس چه کار میتونید بکنید؟ احسنتون. نه عرش، نه عبداللهی، تبدیل میتونید، تبدیل کنید. چون شما کلی خریدی، کلی هم انصراف داره به صحیح، الان من معیب به شما تحویل دادم، شما میتونید مراجعه کنید به من بگی اینو عوضش کن. حق نداری بگی آقا اینو بگیر پول منو بده. در صورتی که به یه جزئی باشه شما میتونید بیاید بگید که اون بگید پول منو بده، اینو بگید ببخشید این ارز منو بده، ولی اگه کلی باشه و من در فرضی که بیع کلی هست فرد معیب به شما تسلیم کردم، چون کلی با فرد تسلیم میشه دیگه، اگه فرد معیب به شما تسلیم کردم شما فقط میتونید مراجعه کنید و تقاضای تبدیل بکنید. بله در یه فرض گفتن خیار میاد، اونجایی که طرف بدل نداشه، بدل متعذر باشه، اگه بدل متعذر باشه اونجا چی میاد؟ خیار میاد. این کجا خوندید؟ تو کتاب الاجاره شهر لنبه. خب لو ظهر العیبو فی الاجرت المطلقه، لو ظهر العیبو فی الاجرت المعینه، تو اجرت مطلقش میگفتن ابدال، مع تعذر الابدال خیار ثابت میشه، تو اجرت معینش میگفتن از همون اول میگفتن خیار عیب برای شما ثابته و میتونید پس بدید پولتون رو بگید، میتونم عرش بگید، میتونم امضا کنید، تمام. حالا این حواستون باشه تمام این فروضی که دارن اینجا مطرح میکنم مال بیع شخصیه، اگه بیع کلی باشه این فروض دیگه مطرح نمیشه. مال فرض هم هست که طرف جهلن رفته معامله انجام داده، اگه عالمن معامله انجام داده باشه بفرمایید قاعده اقدام دیگه، خودش اقدام کرده به این که خود میدونسته اینجوری و رفته خریده، اینجا اقدام کرده، چون خودش اقدام کرده خیاش شرعاً برای ثابت نمیشه. نمیرسم عبارت رو بخونم، انشالله باشه برای فردا، کاش میتونستیم بخونیم. بذارید دو خطش رو بخونم، سه خط اول، سه خط اولش رو بخونم بقیهش باشه برای بعد، یه چیز داریم ادامهش اون باشه برای بعد. لو ولو وقعت المعاوضه علیها جهلن، توضیح جهلن رو دادن، فتبین الحال لمن سار الیه، حال مشخص بشه برای اون کسی که انتقل، ساره انتقل، انتقل الیه اون درهم. حالا میگن فان وقع، اینم که توضیح ندادم که باشه برام فردا، یه توضیح دیگه داره شوای فردا. الله یه قسمت توضیح ندادم.